افتار دبیرخانه کنگره با همکار.
الله اکبر،
الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنیم خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار. عرض تسلیت داریم ایام حسینی، روز اربعین، شام اربعین و همچنین حوادث و وقایعی که در این روزها هست، پیشاپیش رحلت پیامبر مکرم اسلام امام مجتبی علیه السلام را از عرض تسلیت داریم. انشاءالله که این ایام همچنان که خودشون نشون میده هرچه بیشتر قلب‌های ما رو گره بزنه به جنبش‌ها، حرکت‌ها و تلاش‌های عمیق و اساسی که ابتدا از درون و عمق وجود ما شروع میشه و در بیرون هم منشأ تحولات اخلاقی، فرهنگی و روحانی و معنوی خواهد شد. به هر حال عصری است که به سوی معنویت ناچاراً هم که شده باید پیش بره و ارزش‌های حسینی، ارزش‌های معنوی بر اون ساطع بشه و حاکم بشه و انشالله که تبلور همه اخلاقیات و تجلی همه رفتارهای انسانی رو بتونیم از این آموزه‌های حسینی هم درس بگیریم و هم اجرا بکنیم. جا داره که عرض تسلیتی هم داشته باشیم به مناسبت رحلت حضرت استاد علامه حسنزاده آملی، این مرد عزیز و شریف و بی‌بدیل و واقعا تأثیرگذار و بسیار دارای حسن خلق و ابعاد مختلف و گسترده علمی که در وجود ایشون جمع شده بود، اما از همه مهمتر که همه اینها رو در اون سلوک و رفتار خودشون متجسد می کردن و تبلیغ عملی اسلام رو کسانی که از نزدیک با این مرحوم محشور بودن بیشتر اقرار می کنن و تبیین می کنن که کاملا میشه این رفتار رو از وجود ایشون درس گرفت و واقعا رفتار و سلوکشون درس آموز بود، تلاششون، پشتکارشون و این همه آثار ارزنده علمی و عملی که از خودشون به جای گذاشتن. خدا ایشون رو هم انشاءالله رحمت بکنه و جبران بکنه انشاءالله با اومدن علمایی که بتونن انشاءالله در صدد تحقق منویات الهی و اسلامی باشند و در تقریر و تبیین دین مبین اسلام مؤثر و مفید باشند. در این برنامه استاد عزیزمون دعو و شیوه و روششون این بود که مقدمه ای رو تقدیم حضورتون میکردن و البته در پرسمان مذاهب شما هم اگر نکته ای سوالی دارید دریغ نفرمایید، حتما در جریان بگذارید و مطرح بکنید تا در خدمت شما عزیزان هم باشیم. در خدمت این سرور عزیز و بزرگوار هستیم. انشالله مقدمه ارزشمند خودشون رو مطرح بفرماین و بعد هم با کسب اجازه از ایشون و کسب اجازه از شما عزیزان بزرگوار بتونیم سوالاتی که مطرح هست در ارتباط با مذاهب اسلامی، البته امشبها با رویکرد زیارت بیشتر میخواییم خدمت شما عزیزان باشیم و اگر شبهه ابهامی هست کلیپ هایی هم تو این فضا هست اونها مطرح بشه و بهره‌مند بشیم. در خدمت دانشمند عزیز و بزرگوار سرور گرام حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد توحیدی هستیم و بهره‌مند خواهیم شد. استاد در خدمتیم.
خدمت از ما. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و تسلیت به حضور تمامی مشتاقان اهل بیت، دوستان حسین ابن علی علیه السلام. ایام اربعین است و ایام یاد مجدد امام حسین علیه السلام. در یک چنین ایامی بر اساس آنچه که در تاریخ نقل شده اهل بیت امام حسین علیه السلام بازگشت نمودن به کربلا برای اولین بار و طبعا در این ایام تمام اون خاطرات تلخی که در روز عاشورا دیدند همه اونها برای آن بزرگواران دوباره یادآوری شد و تداعی شد. چه روزگار بسیار سختی بود و چه ایام بسیار تلخی را پشت سر گذاشتند در راه خدا که این گذشت و ایثارگری میتواند برای تمام مسلمانان جهان از شیعه و سنی درس آموز باشد که در راه خدا باید از همه چیز گذشت و تن به هر گونه سختی داد. من خواستم بعد از عرض تسلیت نکته ای را خدمت عزیزان عرض کنم. یک سری افراد در جامعه اسلامی شخصیت‌های مشترک و مورد قبول عموم مسلمانان هستند. همچون شخص پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و بعد از آن بزرگوار اهل بیت گرامیش. هیچ مسلمانی در جایگاه والای اهل بیت پیامبر حضرت علی علیه السلام، فاطمه زهرا، امام حسن، امام حسین و بقیه ائمه اهل بیت علیهم السلام شک و تردیدی ندارد. آنچنان جایگاه آنها والاست که علماء مذاهب مختلفه آنگاه که قلم به دست گرفتند و نام آن بزرگواران را ذکر می کنند همه اعتراف به فضائل و کمالات بسیار والای آنها نمودند، کراماتشون را نقل می کنند، فضائل اخلاقیشون را نقل می کنند و معتقدند که محبت آن بزرگواران بر همه مسلمانان واجب است. و همچنین یک سری افرادی هم هستند که عموم مسلمانان دیدگاه مشترکی درباره آنها دارند، آن هم دیدگاه مشترک منفی، یعنی عموم مسلمانان اونها را قبول ندارند، از اونها اظهار براءت و تنفر می جویند. مانند یزید، شخصی است که هیچ مسلمانی از شیعه و مذاهب اربعه طرفداری از او نمی کند، عموما اعتراف به فسق او دارند، فسق و فجور او دارند و حتی برخی از شخصیت های اهل سنت گفتند که آنچه که غالب بر ظن ماست این است که اصلا یزید عقیده‌ای به اسلام نداشت. مانند آقای آلوسی در تفسیر روح المعانی میگه والذی یغلب علی ظنی، آنچه که غالب بر ظن من است این است که این فرد خبیث اعتقادی درست به پیامبر و اسلام نداشت. خب اما از میان مسلمانان گروه های وهابی که خطشون از عموم مسلمانان جداست، در اینجا هم خطشون جداست. عموم مسلمانان فضائل اهل بیت را نقل می کنن، اما گروه های وهابی اینها برعکس بیشتر در صدد تخریب فضائل اهل بیت و انکار فضائل آن بزرگواران هستند. عموم مسلمانان افرادی مانند یزید را به شدت مذمت می کنند، اظهار براءت و بیزاری می جویند، لعنت می فرستند بر مثل یزید. و اما گروه های وهابی و شبکه های وهابی به شدت از امثال افرادی مانند یزید دفاع می کنند. فردی که جنایت را و ظلم و ستم را به اوج رسانده اما با کمال بی‌حیایی سعی می‌کنند از او دفاع کنند. در عربستان کتاب نوشتند و چاپ کردند به نام امیرالمؤمنین یزید ابن معاویه. مفتی اعظم عربستان تصریح کرد که ما معتقدیم ان بیعت یزید بیعت شرعیه، بیعت یزید درست بوده و غیر مستقیم میگه که مخالفان را خدا بیامرزد، یعنی معاذ الله امام حسین سید شباب اهل الجنه ایشان اشتباه کردن، ایشان گناه کردن، خدا ایشان ببخشه، یزید برحق است. حالا این یزیدی که گروه های وهابی از او دفاع میکنند، اگر تاریخ زندگی و جنایات او را مطالعه کنید تعجب میکنید. من یه نمونه کتابی را از یکی از علمای اهل سنت آوردم که فقط اندکی چند سطری از این کتاب را در حالات یزید برای شما بخوانم. یزیدی که سال 60 روی کار آمد بعد از مرگ پدرش معاویه به قدرت رسید. البته پدرش معاویه در زمان حیاتش برای او از مردم بیعت گرفت و ولایت عهدی بالاجبار برای او درست کرد و تا سال 64 سه جنایت بزرگ مرتکب شد. اولین سال در دهم محرم عاشورا جنایت بزرگ به شهادت رساندن سید شباب اهل الجنه و اصحاب با وفایش در کربلا، و سال بعد هم در مدینه وقتی که مردم مدینه قیام کردند برای سرکوب مردم مدینه لشکری فرستاد و اونقدر جنایت کردند که قابل احصاء نیست. و در سال بعد هم که عبدالله ابن زبیر قیام کرده بود برای سرکوب او هم خانه خدا را هدف قرار دادند و از دور با منجنیق آنجا آتش می ریختند و حرمت خانه خدا را از بین بردند. آقای سیوطی جلال الدین عبدالرحمن ابن ابی بکر سیوطی محدث معروف اهل سنت، هم محدث است و هم مورخ، کتابی داره به نام تاریخ الخلفاء، یک جلده اما مختصری از تاریخ دوره خلفا را ذکر کرده است، هم خلفای اربعه و بعد خلفای بنی امیه و بنی العباس. این کتاب رو من آوردم با خودم، تاریخ الخلفاء آقای سیوطی از علماء قرن دهم. من اینجا قسمتی را که در شرح حال یزید آورده چند جمله ای رو من میخونم از این کتاب، صفحه 193 مینویسد در اول سطر اول صفحه: و بعث اهل العراق الى الحسین الرسل والکتب یدعونه الیهم. مردم عراق پیک ها و نامه هایی را برای امام حسین علیه السلام فرستادند. فخرج من مکه الى العراق فی عشر ذی الحجه و معه طائفه من آل بیته. ایشان در دهم ذی الحجه از مکه به سوی عراق همراه عده ای از خانوادهشان و اهل بیتشون از مرد و زن و کودکان حرکت کردند. شاهدم اینجا خوب دقت کنید: فکتب یزید الى والیه بالعراق عبید الله ابن زیاد به قتاله. یزید نام نوشت برای والیش در عراق، فرماندارش در عراق عبید الله ابن زیاد، او دستور به قتال را داد. وهابی ها اینجا میخوان منکر بشن بگن نه، این دستور یزید نبوده. هم دستور داد و هم بعد که خبردار شد آن حضرت به شهادت رسیده اند خوشحال شد. آیا کسی که با کشتن ریحانه رسول الله، سبط رسول الله، کسی که پیامبر او را در رأس اهل بهشت قرار داده خوشحال میشه از قتل او و دستور به قتل او میدهد، آیا مسلمانی که عقیده به پیامبر داشته باشه حاضر از چنین فرد پلیدی دفاع کند؟ آیا ما میتونیم باور کنیم که افرادی که مدافع یزیدن واقعا قلبا اسلام و پیامبر اسلام را قبول دارند؟ فکتب یزید الی والیه بالعراق عبید الله ابن زیاد به قتاله. فوجه الیه جیشا 4000. خود یزید میگه لشکری فرستاد، فقط از شام 4000 نفر از شام فرستاد برای جنگ با آن حضرت. علیهم عمر ابن سعد ابن ابی وقاص، فرمانده اونها رو هم عمر ابن سعد قرار داد، خود یزید فرستاد. بعد در ادامه تا این که میگوید فقتل و جیع برأسه فی قصد حتی وضع بین یدی ابن زیاد. بعد میگه در عاشورا ایشان به قصد رسید، کشته شد و سر او را داخل تشتی آوردند و در برابر ابن زیاد قرار دادند. لعن الله قاتله و ابن زیاد معه و یزید ایزن. مؤلف آقای سیوطی میگه خدا لعنت کند قاتل او را، هم قاتلش را، هم ابن زیاد را با او لعنت کند و هم یزید را. وهابیا میگن نه، نباید اینها رو لعن کرد، از نا دفاع میکنن. خب این عالم بزرگ اهل سنت صریحا میگه خدا لعنت کند قاتلش را، خدا ابن زیاد و یزید را لعنت کند. بعد در ادامه ایشان میگوید که وکان قتله به کربلا، قتل حضرت در کربلا بود. وفی قتلهی قصتون فیها طولون لا یحتمل القلب ذکرها. میگه جریان در جریان قتل آن حضرت یک قصه طولانی است که دل انسان تحمل ذکر او را ندارد، نمیتونه بیان کنه چه ظلم و جنایتی نسبت به آن حضرت انجام شد. فانا لله و انا الیه راجعون. خب در ادامه ایشون باز یک دو تا حدیث هم نقل میکند که اخرج ترمذی در همین صفحه، پایین صفحه، میگه علامه ترمذی در سنن ترمذی نقل کرده از سلمی دختر ام سلمه، میگه دخلت علی ام سلمه و هی تبکی، بر مادرم ام سلمه وارد شدم، داشت گریه میکرد. پرسیدم چرا گریه میکنی؟ قالت رأیت النبی صلی الله علیه و سلم فی المنام و علی رأسه و لحیته تراب. گفت من پیامبر را صلی الله علیه و آله و سلم در خواب دیدم در حالی که بر سر حضرت و محاسنش خاک خاکالود بود. فقلت ما لک یا رسول الله، پرسیدم چی شده یا رسول الله، قیافه شما اینجوری. قال شهدت قتل الحسین آنفن، فرمود همین الان دیدم، مشاهده کردم قتل حسینم را. خب این یه حدیث. باز در ادامه نقل می کند که هم اینجا ام سلمه میگه من خواب دیدم و اخرج البیهقی فی الدلائل عن ابن رسول الله عن ابن عباس. باز همچنین نقل میکنه ابن عباس هم خوابی دید، این چنین مشابه این خواب ابن عباس دید. قال رأیت رسول الله صلی الله علیه و سلم به نصف النهار. ابن عباس در واقعه کربلا نبود، اون موقع در مدینه بود، همچنان که ام سلمه هم اونجا بود. میگه که رسول الله را در وسط روز نصف النهار خواب دیدم، اشعث اغبر، موهای حضرت جولیده غبارآلود، و به یده قارورتون فیها دم، در دست حضرت یک شیشه ای دیدم که داخلش خون است. فقلت به ابی و امی یا رسول الله ما هذا، عرض کردم یا رسول الله اینا چیه تو دستتون؟ قال هذا دم الحسین و اصحابه، این خون حسین و اصحاب حسین است که لم ازل التقطه منذ اليوم، مرتب امروز داشتم این خونه ها را جمع آوری می کردم. ف احسی ذالک الیوم فوجدوه قتل یوم اذن، احسی ذالک الیوم، اون روز رو حساب کردن و دیدن دقیقا همون روزی بوده که امام حسین علیه السلام در اون روز به شهادت رسیدند. در ادامه در صفحه 194 می نویسد ولما قتل الحسین و بنو ابیه، وقتی آن حضرت به شهادت رسیدند و برادرانش، بعث ابن زیاد به رؤوسهم الی یزید، ابن زیاد سران شهدا را فرستاد برای یزید. فسر به قتلهم اولا، ابتدا خوشحال شد چون دستور خودش بود، بعد که دید مردم علیه ناراحت شدند و ممکنه شورش کنند، ثم ندم لما مقته المسلمون على ذلك، بعدم پشیمان شد. به خاطر چی بود؟ چون دید مردم از او متنفر شده اند، دید جایگاه مردمی رو از دست میده، ممکنه مردم علیه او شورش کنند، به این جهت پشیمان شد از این کار، نه اینکه به خاطر اینکه گناه کرد و معصیت کرد. خب این یک جنایت، هم فرمود ایشون نقل کرد خودش دستور داد و بعد هم خوشحال شد، برخلاف اونی که میخوان این واقعیت ها را وهابی ها و شبکه های وهابی منکر بشن. این جنایت سال اول. سال دوم نوشته است که و فی سنت 63 بلغه ان اهل المدینه خرجوا علیه و خلعه و خلعوه. در سال 63 هجرت خبر رسید به یزید که اهل مدینه او را خروج کرده اند، قیام کرده اند علیه او و او را از خلافت خلع کرده اند. ما قبول نداریم یزید را. بعد میگه فارسل الیهم جیشا کثیفا و امرهم بقتالهم. یک لشکر بزرگ فرستاد سراغ مدینه و امر کرد به جنگ با مردم مدینه، مسلمانان مدینه که تعداد زیادی از مسلمانان صحابه و انصار و مهاجرین و انصار و همه جور آدم توش بود. امرهم به قتالهم ثم المسیر الى مکه لقتال ابن زبیر. گفت اول یک لشکر مفصل فرستاد، اول برید مردم مدینه را سرکوب کنید، بعد برید مکه برای سرکوب ابن زبیر. فجاءوا وكانت وقعت الحره على باب طيبه وما ادراك ما وقعت الحره. مؤلف میگه چه میدانی این واقعی حره چه واقعی بود، چه جنایتی اونجا انجام دادن. ذکر اهل حسن مره فقال والله ما كاد ينجو منهم احد. حسن ظاهرا حسن بصری نقل میکند که والله نزدیک نبود یک نفر نمیتونست نجات پیدا کنه از دست این لشکر خونریز. هر که میامد برخورد میکردن میکشتن. قتل فیها خلق من الصحابه رضی الله عنهم و من غیرهم. خلقی جمعیتی از صحابه در اون جنگ کشته شدند و نهبت المدینه، مدینه را غارت کردن این لشکر. و افتز فیها الف و عذراء، به 1000 دختر مسلمان در مدینه تجاوز کردن. فانا لله و انا الیه راجعون. قال صلی الله علیه و سلم من اخاف اهل المدینه اخافه الله. بعدشون حدیث نقل میکنه از پیامبر، میگه حضرت فرمودن هر کس اهل مدینه را بترساند خدا او را میترساند و بر او باد لعنت خدا و لعنت ملائکه و لعنت همه مردم. این روایت در صحیح مسلمه. ببینید من اخاف اهل المدینه اخافه الله و علیه لعنت الله و الملائکه و الناس اجمعین، رواه مسلم. حالا چرا مردم مدینه او را خلع کردن؟ از بس معاصی و گناه‌های مختلف، جنایاتی که انجام داد. و کان سبب و خلع اهل المدینه لهو ان یزید اسرف فی المعاصی، زیاد روی کرد در معاصی. و باز ایشون نقل میکنه که عبدالله فرزند حنظله غسیل الملائکه گفت والله ما خرجنا على یزید حتی خفنا ان نرما بالحجارت من السماء. ما علیه یزید شورش نکردیم مگر اینکه به حدی کار رسید که ترسیدیم اگر با این وضع شورش نکنیم، قیام نکنیم علیه یزید، از آسمان بر سر ما سنگ ببارد که چنین پلیدی وجود داره، این همه جنایت میکنه، ما در مقابلش ساکت باشیم. عبارت رو ببینید، میگه و اخرج الواقدی من طرقن. این را هم آقای سیوطی در تاریخ الخلفا داره، هم آقای ذهبی، شمس الدین محمد ذهبی در تاریخ الاسلام جلد 2 صفحه 575 در ذیل همین داستان حرس حوادث سال 63 نقل میکند که از چند طریق نقل شده ان عبدالله ابن حنزله الغسیل قال. عبدالله فرزند حنزله غسیل الملائکه گفت والله ما خرجنا على یزید حتی خفنا ان نرما بالحجارت من السماء. والله شورش نکردیم علیه یزید مگر وقتی که ترسیدیم از آسمان بر ما سنگ ببارد. انه رجل ینکح امهات الاولاد. یزید آدمی بود که حتی با زنان شوهردار به اونها تجاوز میکرد، ول بنات به دختران خودش، ول اخوات به خواهرها، و یشرب الخمر شراب نوشید و ید الصلاة نماز نمیخوند، نماز را رها میکرد. این همه جنایات. باز ذهبی میگوید ولما فعل یزید به اهل المدینه ما فعل وقتی که یزید با اهل مدینه کرد آنچه که کرد، مع شربه الخمر، علاوه بر این که علنی خمر میخورد، شراب میخورد و اتیان المنکرات، منکرات مختلف انجام میداد، اشتد علیه الناس، مردم علیه او به شدت قیام کردند و خرج علیه غیر واحد و نه یک نفر، تعداد زیادی علیه او شورش کردند و خداوند هم در عمر او برکت نداد و سار جیش الحر الى مکه، از اونجا باز همین لشکر رفتن مکه برای جنگ با ابن زبیر. در مسیر امیرشون از دنیا رفت، مرد، امیر دیگری آمد روی کار و جنگیدن. شاهد اینجاست که و اتو مکه، آمدن مکه، فحاصرو ابن زبیر و قاتلوه، با ابن زبیر را محاصره کردند و با او جنگیدن و رموه بالمنجنیق، از دور با منجنیق آتش پرت میکردن رو خانه خدا مسجد الحرام. و احترقت من شرارت نیران هم اثار الکعبه، پرده های کعبه به آتش کشیده شد از در اثر آتش هایی که از دور پرت میکردن. این همه جنایات را یزید مرتکب شده، در این حال میبینید گروه های وهابی از او دفاع میکنن.
بسیار خوب، از تبیین و تقریرتون ممنون هستیم جناب استاد، و اینکه هیچ راه عذری برای اونها که مدافع هستن نمیمونه جز وزر و وبال و گناه و اثم و به هر حال مشکلاتی که برای خودشون درست میشه. اگر صلاح میدونید ببینیم حالا دوستان اگر یک میان برنامه یا اگر به ویژه کلیپی داشته باشیم پخش بکنن که بسیار خوب هست. منشأ کلیپ بله، منشأ تحلیل های خوبی میشه و همه بهره مند خواهیم شد. عزیزان بزرگواری بفرمایید و یکی از کلیپ ها رو پخش بکنید.
میگه که ابوبکر خودداری کردن اینکه این اموالو به عنوان ارث تقسیم کنن. حضرت فاطمه رضی الله عنها ناراحت میشن، فهجرته فلم تكلمه حتى توفي، دیگه در این مورد دیگه صحبتی نکردن تا اینکه وفات یافت. خب جالب هست، میگه و عاشت بعد رسول الله صلی الله علیه و آله 6 اشهر، 6 ماه بعد از رسول الله صلی الله علیه و آله زنده بودن. حالا اینجا جالب هست، همیشه میگن که ناراحتی فاطمه خیلی سنگین هست، ولی آیا مخالفت با رسول الله سنگین تر نیست؟
بسیار ممنون هستیم. خب کلیپ رو دیدیم، حالا در ساعت حضرت زهرا سلام الله علیها اظهار نظر کردن خیلی دقت و مطالعه و تفکر و اندیشه میخواد. انشالله این کلیپ رو استادمون تحلیل بفرمایند و به بهانه این یه چیزای یاد بگیریم و استفاده بکنیم. استاد در خدمتیم.
ببینید یک سری مباحثی هست که ما مایل نیستیم که زیاد وارد این مباحث بشیم، ولی متاسفانه وقتی که گروه های وهابی مطالب را مطرح میکنن و وارونه مطرح میکنن، حرف های باطلی را مطرح میکنن، چاره ای نیست که اندکی توضیح داده بشه. ایشون اومده میگه که عده‌ای میگن که حضرت فاطمه علیها السلام از این که ابوبکر از اون مطالباتی که داشتن هیچ کدام را نداد ناراحت شدن. خب حالا آیا ناراحتی حضرت فاطمه زهرا مهمتره یا مخالفت با رسول الله؟ میدونید معناش چیه؟ یعنی حضرت فاطمه تقاضا کرده بودن که خلاف امر رسول الله خلیفه اول عمل کند، حالا یا باید ابوبکر خلیفه خلاف امر رسول الله عمل کند و یا باید حضرت فاطمه ناراحت بشه. خب ناراحتی حضرت فاطمه سزاوارتر است از این که دستور پیامبر زیر پا گذاشته بشه، حرفش اینه. اما اینجا سوال، آیا واقعا فاطمه زهرا سلام الله علیها شما معتقدید که تقاضا داشت خلاف دستور پدرش عمل شود؟ آقایون میگن که پیامبر فرموده بودند که از ما ارثی باقی نمیماند، بر این اساس خلیفه اول خودداری کرد از این که مطالباتی را که حضرت فاطمه داشتند فدک با مانند آن بپردازد. عبارت صحیح بخاری را نقل کردند. من فقط اندکی اینجا توضیح بیدم که غیر مستقیم یک اهانت بزرگی در اینجا به حضرت فاطمه زهرا شده که آن حضرت خواستن که خلاف دستور پدرشون عمل شود. سؤال: آیا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم احکام الهی را به فرزندشون یاد دادن یا نه؟ در اینجا بحث اینه که میگن ادعا شده است که پیامبر فرموده اند از ما ارثی باقی نمیماند. البته تو پرانتز توضیح بدیم که ارث معنوی پیامبر که برای همه مسلمانان هست، اعم از اهل بیتشون و غیر اهل بیت، همه مسلمانان، چون پیامبر پدر معنوی امت هستن و ارثی که از پدر معنوی و روحی به فرزندان میرسد همان ارث معنوی است که هدایت است. اما ارث مادی پیامبر مثل بقیه انسان ها به فرزندانش علاوه بر اون ارث معنوی که به همه میرسد، ارث مادی هم به اونها میرسد. و آیات قرآن در بحث ارث استثنایی ندارد. آیاتی که میفرماید از للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردها از اونی که پدر و مادر یا بستگان از خود باقی میگذارند سهمی دارند، وللنساء زنها هم همچنین، اونها هم مما ترک الوالدان والاقربون، زنها هم از آنچه که پدر و مادرشون یا بستگانشون باقی میگذارند سهمی دارند، ارثی دارند. این نص قرآنه. نفرموده الا الانبیاء، آیه مطلق شامل همه میشود. خب حالا ادعی اومدن گفتن نه خیر، پیامبر فرمودن تو قرآن نیست، ولی پیامبر فرمودن از ما ارثی باقی نمیماند. سوال: اگر چنین مسئله ای وجود داشته باشه که از پیامبر ارثی باقی نمیماند، این مسئله مورد احتیاج چه کسی است؟ مهمترین وارث پیامبر کیست؟ سوال: ارث ای بخواد تقسیم بشه، ارث پیامبر، اولا ارث همسر را میدن همسران. همسر چقدر؟ وقتی که کسی که از دنیا رفته، به نص قرآن کریم، کسی که از دنیا رفته اگر فرزند داشته باشه، همسرانش یا همسران یک هشتم ارث میبرن. و آیه قرآن داره ولهن ثمن مما ترکتم، برای زنهای شما یک هشتم از آن چیزی که باقی میگذارید، من بعد وصیت توصون بها او دین، بعد از وصیتی که میکنید، وصیت کردن، یک هشتم مال زن است. حالا اگر کسی چند تا همسر داشت، این یک هشتم تقسیم میشه میان آنها که نقل شده حضرت هنگام وفات 9 همسر داشتن، اون یک هشتم تقسیم بین 9 نفر میشه، هر کدام 1/72 به اونها میرسند. عمده ارث میماند برای کی؟ طبق فقه شیعه تمام الارث برای فرزند است. اگر کسی از دنیا برود و تنها یک دختر داشته باشه، تمام الارث به اون میرسند. اما از نظر فقه برادران اهل سنت، دختر بیش از نصف نمی برد و بقیه ارث به کی میرسه؟ به طبقه دوم و سوم. طبق نظر اونها ارث پیامبر به حضرت فاطمه علیه السلام و عمویش عباس که جزء طبقه سوم است میرسد. نصف به عباس، نصف به حضرت فاطمه علیه السلام. بنابراین وارث عمده پیامبر کی میشه؟ حضرت فاطمه علیه السلام و عباس عمویش طبق نظر اهل سنت. حالا اگر چنین مسئله ای وجود داشته باشه که ارث از پیامبر به وارثانش نمیرسد، آیا این مسئله را که در اسلام هست پیامبر بیان کرده اند برای افراد مورد نیاز یا نه؟ پیامبر وظیفه شون و ما علی رسول الا البلاغ المبین. قرآن می فرماد پیامبر وظیفه ای نداره مگر اینکه کاری کند که مطلب حکم الله به صورت روشن به مردم برسد. احکام آنچه که عمومی است برای عموم می گویند. حکمی اگر مخصوص افراد یا قشر خاصی باشه یا باید در جلسه عام بگن که همه بشنون اونها هم بشنون، یا باید به خود اون فرد و افراد خاصی که مورد نیازشون هست بگن. این قاعده عقلیه. اما اگر کسی بیاد این کار رو انجام بده، حکمی که مورد نیاز فرد یا افراد خاصی است با این که اونا در دسترس هم هستن به اونها نگه، بیاد به افرادی که این حکم ربطی به اونها ندارد به اونها بگوید. آیا یک چنین فردی آدم عاقل و حکیمی به حساب میاد؟ کسی بره مثلا احکام مخصوص بانوان را با این که مثلا هیچ مانعی هم نباشه بیاد برای مردها بگوید، احکام مخصوص مردها را برای خانمها بگوید، نمیگن آخر این چه کار غیر حکیمانه ایست؟ خب اگر چنین مسئله ای وجود داشته باشه، عمده کسی که این مسئله مربوط به او میشه یکی فاطمه زهرا سلام الله علیها، یکی هم عباس عموی حضرت. کدام یک از اینها در دسترس پیامبر نبودند؟ اگر چنین مسئله ای بود پیامبر باید به دخترشون میگفتن، چون بعد از پیامبر که پیامبر دیگری نیست که بگیم این حکم گفتن برای پیامبران آینده. اگر چنین چیزی باشد که از ما انبیا ارثی باقی نمیماند، تنها کسی که مورد ابتلای او خواهد بود بعد از پیامبر عمدهش حضرت فاطمه و عباس عموی حضرت. خب همسران هم مورد ابتلا هستن، اما اونها با توجه به این که به هر یک از اونها 1/72 میرسد طبعا اونها مشکل ایجاد نخواهند کرد. ارث پیامبر چیزی نبوده که 1/72 بخواد به افراد برسه مشکل ایجاد کن. اما خب مسئله حضرت فاطمه و عرض کنم که عباس، طبق نظر اهل سنت هر یک از اینها 1/2 از ارث را میبرن بعد از اون 1/8 بین این دو نفر باید تقسیم بشه. از نظر فقهشی هم که کلش مربوط به حضرت فاطمه علیها السلام میشه. این هم در اختیار حضرت فاطمه یه عمر تو خونه پیامبر بزرگ شده. پیامبر آیا این مسئله را به دخترشو نگفتن؟ اگر نگفتن باید بگیم معاذ الله پیامبر کوتاهی کردن. حکم الله را به دختر خودشون یاد ندادن. به ما بگن آقا احکام الله را به فرزندانتون یاد بدین، پیامبر خودشون به دخترشون حکم خدا را یاد ندن که ایشون بیاد یک ادعایی بکند و جنجالی درست بشه. آیا پیامبر در اینجا زیر سوال نیستن؟ وظیفه پیامبر اینه که احکام الله را برای عموم بگن، بعد به دختر خودشون این حکم یاد ندن. اگر چنین چیزی بوده و معاذ الله پیامبر به دخترشون یاد ندادن مسئله مورد نیاز او را که پیامبر کوتاهی کردن، بعد رفتن به دیگری گفتن، کسی که هرگز وارث پیامبر نیست، آیا این کار یک کار کاملا غیر حکیمانه و غیر عاقلانه نیست که مسئله مورد ابتلا را به فرد مورد نیازش کاملا در دسترس چندین سال بوده به او نگوین، به یه فردی که طبق هیچ دین و مذهبی وارث پیامبر محسوب نمی شود مسئله را به او بگوین که یه جنجالی درست بشه؟ فرض اول این که بگیم پیامبر نگفتن. فرض دوم اینه که بگی یا باید بگی نه پیامبر گفته بودن به دخترشون که شما از من ارث نمی برید، اما فاطمه زهرا با این که می دانست ارث به او نمی رسد ادعا کرد باید اموال مردم را، مال حرام را به من بدید، و چون خلیفه اول به ایشان نداد ایشون ناراحت شدن. آیا این مطلب با مقام فاطمه زهرا، کسی که خود پیامبر او را نه به عنوان یک فرد بهشتی، به عنوان سرور همه اهل بهشت معرفی کرده، بهشت و دستگاه خدا جای پارتی بازی نیست. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، عزیزترین و گرامیترین شما پیش خدا با تقواترین شماست. اگر فاطمه زهرا در بهشت در رأس است، معلوم میشه از نظر تقوا در رأس همه با تقوایان عالم است. آیا چنین زن با تقوایی تقاضای مال حرام میکند که بعد که به او ندادن ناراحت بشه، قطع کلام کند؟ پس اگر فاطمه زهرا ناراحت شدن، به خاطر اینه که میخوان بگن پیامبر پدرم چنین چیزی نفرموده. حضرت علی علیه السلام هم نظرشون این بود، عباس هم نظرشون این بود که عباس عموی پیامبرم آمد ادعای ارث کرد طبق نظر اهل سنت، و عرض کنم که نظرش این بود که هرگز پیامبر چنین چیزی نفرموده. در صحیح مسلم مراجعه کنید، صحیح مسلم نقل می کند که حضرت علی علیه السلام و عباس عموی پیامبر معتقد بودند که هرگز چنین سخنی را پیامبر نفرمودند که از ما ارثی باقی نمی ماند. نگاه کنید صحیح مسلم کتاب الجهاد و سیر باب و حکم الفیع. عرائض ما طولانی شد ولی چاره ای نبود، این موضوع کاملا تبیین بشه.
جناب استاد، با این توضیحی که شما میفرمایید، حالا اسمشو اگر مثلا بگذاریم یک برهان، برهان سنایی و مانند اون، اینا حداقل باید کسی که از اون طرف مثل این شبکه‌های وهابی اعلام موضع میکنن، جبهه خودشون رو مشخص‌تر بکنن که به هر حال اینجا خطا در کجاست. یعنی آیا پیامبر مکرم اسلام نگفتن؟ آیا گفتن این اتفاق افتاده؟ اینم به بله، وضوح مبرهن نشده.
بله، باید اینا بیان، فرمایشتون کاملا درسته، بیان کاملا بگن. یا باید بگن پیامبر حکم الله را بیان نکردن، بله، پیامبر زیر سواله. یا باید بگن نه، پیامبر گفته بودن، اما فاطمه زهرا با این که بهترین و با تقواترین زن عالم است و پیامبر فرموده، شهادت داده فاطمه تو سیدت و نساء اهل الجنه، در این حال دنبال مال حرام بودند و چون مال حرام بهشون ندادن ناراحت شدند. کدام یک؟
بسیار ممنون جناب استاد عزیز. یک میان برنامه ای عزیزان بزرگوار داشته باشیم و تنفسی انشالله تفکری به مطالبی که گفته میشه، انشاءالله بعد هم بر میگردیم در خدمتون با ادامه برنامه هستیم و مطالب و مسائلی که پیش روی هست، به ویژه سوالات شما عزیزان، مطالبی که مطرح کردید، اونها رو بتونیم عنوان بکنیم و در مورد زیارت هم اگر فرصتی بشه سوالات خودمون رو به استاد عزیزمون عرضه بکنیم و این برنامه بتونه هرچه بیشتر و به صورت حد اکثری برای همه ما انشاءالله مفید باشه. در خدمتتون هستیم. احسان آشان دلم غر به خون می رود، به جوش و خروشم، علم روی دوشم، به جوش و
به هر موکبی ذکر شام، تا قدم به قدم عشق و آه به هر موکه بی ذکر شام پریشان و گریان به یاد اسیران پریشان و گریان به یاد اسیران
سروران عزیز و بزرگوار در خدمتون هستیم با برنامه پرسمان مذاهب. اگر نکته‌ای سوالی هست حتما در خدمتون خواهیم بود، البته به لطف و من و کرم خداوند متعال. و البته این ایام هم ایامی است که بیشتر میتونیم به مباحث زیارت با رویکرد تحلیل و بررسی اعتقادی آیات، روایات و امثال اون بپردازیم. تبیین و روشنگری هرچه بیشتری بشه و مطالب رو اصولی و با استدلال برهان بشنویم و تحقیق بکنیم و بپذیریم. من حالا چون در ذیل سوالی که میکنم ده ها سوال وجود داره، اجمالا یه سوال خیلی کلی از استاد عزیزمون بپرسم. جناب استاد، کلن این سفری که برای زیارت هست، این پیاده روی، این ایام اربعین که حالا در جاهای مختلف هم، نه در ایران، در جهان دیگه داره متداول میشه، و البته وقتی که توی این راهپیمایی آدم شرکت میکنه یک انواری برایش ساطع میشه، محبتها، عشقها، علاقهها، سر زور که میشه، نمازهایی که انسان میخونه و دقت به شرایط داره، تأثیرات خاص خودشو داره. آیا تو این حوزه منعی هم میشه تصور کرد، حالا چه در شیعه، چه در سنت و چه در این شبکه های وهابی که اصلا منعم نباشه خودشون میسازن؟
بله، گروه های وهابی که خب مزدوران دیگران هستن، اینها به شدت دنبال این هستن که این جریان عزاداری و اجتماع بزرگی که در اربعین انجام میشه این زیر سوال ببرن. هر چند که خب به مصداق آیه شریف فرمود یریدون ان یطفئوا نور الله بافواههم و یعبد الله الا ان یتم نوره، بعضیا میخوان که اون چراغی را که خدا برافروخته است این رو خاموش کنن و هرگز نمیتوانن. نقل شده حضرت زینب سلام الله علیها بعد از واقعه کربلا خطاب به یزید فرمود فوالله لا تبحو ذکرنا، والله تو نمیتوانی یاد ما را محو کنی و از بین ببری. اینها هم همه مصداق آن که گفت چراغی را که ایزد برفروزد هر آن کس پف کند ریشش بسوزد. اینا نمیتونن، دست و پایی میکنن و یه روز میان شبهه مطرح میکنن چرا انسان بره مسافرت، سفرهای زیارتی حرامه. یه موقع اینو مطرح میکنن، یه موقع میان میگن آقا حالا آقایون میان، خانوما برای چی میان؟ یه موقع میگن خب آمدید اونجا چرا تبرک میجویید این زیارتگاه ها رو؟ یه موقع میان میگن چرا اونجا نماز میخونید؟ یه موقع میان میگن چرا دعا میکنید؟ یه موقع میگن چرا گریه میکنید؟ همین جور میخوان یک جوری شده یکی از این برنامه‌هایی که در این رابطه انجام میشه و چشم دیدن این همه عظمت را ندارند بتونه نارو زیر سوال ببرن. ولی با این کارها خودشون را رسوا میکنن. چرا؟ چون یک سری حرفهایی میزنن خلاف اسلام، خلاف آنچه که از نظر شیعه و سنی مورد قبول است. یک دیدگاه‌های خاصی دارن که با این دیدگاه هاشون بیشتر خودشون رو رسوا میکنن و به مردم خودشون رو معرفی میکنن که خطشون از عموم مسلمانان جهان جداست.
حالا در ذیل این مطلب کلی که فرمودید، چون سوالات مختلفی است و حضرت عالی هم خیلی با برهان و استدلال و مدارک مختلف و متنوع وارد میشین، ان شاءالله زحمتتون میدیم سوالاتی رو خواهیم پرسید. اگر اجازه بدید یک کلیپی رو با هم ببینیم، در خدمتتون هستیم.
وعن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرة القبور والمتخذين عليها مساجد والسرج، رواه أهل السنن. هذا الحديث أيضا فيه بيان أن هذا من الكبائر. لما؟ لأن اقترن فيه اللعن، وأي ذنب اقترن به اللعن أو اشتداد الغضب أو غضب أو حرمان من الجنة إلا حرم الله الجنة، أو دخول نار إلا ادخله الله النار إلا كبه في النار، كل ذلك يدل على أن هذا الفعل من الكبائر. طبعا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم زائرة القبور، استدل بهذا الحديث على تحريم زيارة النساء للقبور بهذا الحديث، وعليه مشايخنا علماءنا.
فأما الجمهور الذين قالوا إن النساء يجوز لهن أن يزورن المقابر، فقد استدلوا على ذلك بأدلة، منها حديث الصحيح نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وهذا عام يدخل فيه الذكر والأنثى. وروى الحاكم عن ابن أبي مليكة قال رأيت عائشة رضي الله عنها مقبلة من المقابر، فقلت لها يا أم المؤمنين من أين أقبلت؟ فقالت من قبر أخي عبد الرحمن بن أبي بكر. فقلت لها ألم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة المقابر؟ فقالت بلى، قد كان نهى عنها ثم أمر بها. وروى مسلم أيضا حديثا طويلا وفيه أن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم ما تقول إذا زارت المقابر، فقال لها قولي السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. فعلمها ما تقول إذا زارت المقابر، فهذا دليل على مشروعية زيارتها لها.
بسیار ممنون دست مریضات به عزیزان اتاق فرمان. این کلیپ رو هم دیدیم. این بحث زیارت قبور که حالا توسط خانم ها انجام میگیره، ممکنه در اذهان ما هم به صورت یک سوال تداعی بکنه و این حجم هایی که حالا وهابیت داره اینها هم باید تحلیل بشه و پاسخ داده بشه. در خدمت سرور عزیزمون هستیم جناب استاد توحیدی که مطلب رو باز بکنن و توضیح بدن.
ببینید در اینجا کاملا تقابل دیدگاه وهابیت با عموم اهل سنت شفاف قابل دیدن بود. این فرد وهابی اول گفت که حدیث داری پیامبر فرمودند که پیامبر لعنت کردند زنانی را که به زیارت اهل قبور بیایند، لعن رسول الله زبارات القبور. بعد گفت در تعبیری که هر جا لعنی باشه و مانند آن یا بگن بهش بر او حرام میشه، اینا دلیل بر اینی که اون امر گناه هست، از گناهان کبیره هم هست. خواست بگه خب ما حدیث داریم، طبق این حدیث اگر زنها به زیارت اهل قبور بیایند اینها گناه کردن، اونم یک گناه کبیره، و گفت بزرگان ما هم نظرشون اینه. اما در مقابل این فرد وهابی، باز اون عالم اهل سنت، گفت جمهور علمای اهل سنت، جمهور یعنی اکثریت قریب به اتفاق، اکثریت قریب به اتفاق علمای اهل سنت معتقدند که زیارت اهل قبور برای زن و مرد جایزه. و بعد گفت در اینجا سه تا دلیل ذکر کرد. گفت اولا روایت داریم ما اهل سنت که پیامبر فرمودند که كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها فانها تذكركم الاخره. میگه حضرت فرمودن یه موقعی من نهی کردم، اما حالا امر میکنم به زیارت قبور، انجام بدید شما را به یاد آخرت بیاندازد. گفتن این که حضرت فرمودن الا فزوروها برید به زیارت قبور، این یک جمله عام است، نگفتن فقط مردها. این دلیل اول، و الا لازم بود بفرمان که مردها برن نه خانوم. نکته دوم، گفتن ما روایت داریم که یک کسی دید، ابن ابی ملیکه دید که عایشه همسر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از یک آرامستان و قبرستانی برمی‌گردد. پرسید کجا بودید؟ گفت من زیارت قبر برادرم عبدالرحمن بودم. پرسید مگر پیامبر نهی نکرده بودند از اینکه خانم‌ها به زیارت برند؟ عایشه گفت بله، یه موقع امر کردند، بعد یه موقع نهی کردند، بعدن امر کردند که برید به زیارت. عایشه گفت بعدن، یعنی این حکم عوض شد، نسخ شد. اینم بحث دوم. بحث سوم، گفت آخر تو صحیح مسلم روایت داریم که عایشه به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم عرض کرد یا رسول الله وقتی به زیارت اهل قبور میریم چی بگیم؟ یعنی اصل این که من برم زیارت این که مسلم بود که مشکل نداشت، نپرسید که بریم یا نریم، گفت وقتی میریم چی بگیم؟ حضرتم فرمودن این عبارات را بگو، اگر رفتن او به زیارت اشکال داشت باید میفرمودن تو نباید بری زیارت. حضرت این را که جائز است بری زیارت مسلم گرفتن، به او یاد دادن موقعی که زیارت اهل قبور میری بگو السلام علیکم دار قوم مؤمنین، دستور دادن این عبارات را در زیارت اهل قبور بگو و سلام کن به آنها به صیغه خطاب. اینها سه تا دلیل ایشون ذکر کرد. حالا من یه نکته دیگری اضافه میکنم که از اینها مهمتر است، و اون اینه که فاطمه زهرا سلام الله علیها، اون بزرگواری که پیغمبر شهادت داده است که به او سیدت نساء العالمین است، سیدت نساء اهل الجنه است، در صحیح بخاری هم نقل شده و عرض کردیم نشانه اینه که بیانگر اینه که اون حضرت در اوج تقواست. روایت داریم آقای حاکم نیشابوری در کتاب المستدرک علی الصحیحه نقل می کند جلد سوم این حدیث را که ان فاطمه بنت النبی صلی الله علیه و آله و سلم کانت تزور قبر عمها حمزه کل لیله جمعه، کل جمعه. در دو جا روایت داره، یک جا میگه در ایامی میرفت حضرت فاطمه زهرا میرفتن به زیارت قبر عمویشان حمزه، در جای در حدیث دیگر میگوید کل جمعتن، اگر جمعه باشه یعنی هر هفته، اگر جمعه باشه یعنی هر روز جمعه حضرت میرفتن به زیارت قبر عمویشان حضرت حمزه. چگونه ممکن است که پیامبر فرموده باشند معاذ الله لعنت کرده باشند کسی که به زیارت قبور برود، زنی که به زیارت اهل قبور بره، و این مسئله را به دخترشون فاطمه زهرا یاد نداده باشند که بعد ایشان هر هفته برود زیارت؟ همچنان که حدیثی که این آقا نقل کرد، عایشه هم همسر حضرت بوده، مرتب می‌دیدن او را، خوب چطوری به او هم نگفتند که او رفته است به زیارت کی؟ زیارت قبر برادرش عبدالرحمن ابن ابی بکر. خب اینها دلایل بسیار روشنی است بر اینکه چنین چیزی نیست. بلی، هر کس میره، خانم ها که رفتن زیارت باید کاملا مسائل مربوط به حجاب را رعایت کنن. اون مسئله ایست که در همه جا در غیر قبرستان هم هست.
بله. جناب استاد، حالا از نکاتی که در ذیل اون نکته کلی فرمودید، یه ایرادهایی که میگیرن، حالا به صورت نیشقولی و ساختگی بگیم و یا ببینیم مستنداتش چیه، این که میگن نماز وقتی که در این مزاجع شریف کسی میره اونجا، نماز اندل قبر یا روی قبر اینها یا نزدیک قبر مشکل داره. این مسئلهش به چه شکله؟ یعنی درسته یا اینکه
ببینید اینا میان میگن که پیامبر فرموده نهی کرده که لا تتخذوا قبری مسجدن، قبر مرا مسجد قرار ندید، لعن الله اليهود و النصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد. میگن پیغمبر فرمودن که خداوند لعنت کرده از یهود و نصارا را که قبور انبیاءشون را مسجد و محل عبادت قرار داد. خب حالا ما به این روایات کار نداریم، بیایم ببینیم که اصلا معنا، فرض کنیم این روایت به سندش کار نداشته باشیم، از پیامبر صادر شده باشه، معنای این جمله چیه؟ لا تتخذوا قبری مسجدن، قبر مرا مسجد قرار ندید، یعنی چه؟ آیا مقصود اینه که در نزدیک قبر من کسی نماز نخوانه؟ یا نه، مقصود اینه که مثلا اگر این صادر شده قبر مرا محل سجده قرار ندید، نه یاد بخواد بپرستید مرا یا قبر مرا رو قبر من سجده کنید. این یک. این اگر باشه خب همه قبول دارن که کسی نباید قبر پیغمبر را سجده کند یا بپرستد، سجده کردن غیر برای غیر خدا جایز نیست و قبر را نباید سجدگاه قرار بدن، روی قبر نماز بخوانند که اهانت است، به سوی قبر بخوان نماز بخوانن قبر را قبله قرار بدن، برخلاف جهت کعبه به سوی قبری نماز بخوانن، اینم اشکال داره. اما هرگز معنا این نیست که در نزدیک قبر من کسی نماز نخواند. اگر چنین چیزی باشه نماز در نزدیکی قبر مشکل داشته باشه، حداقل دو تا اشکال پیش میاد. یک، برادران اهل سنت میگن پیامبر را توی خانه عایشه دفن کردن. خب پیامبر را اگر اونجا که دفن کردن خانه عایشه بوده، آیا عایشه فوراً از اونجا منتقل شد؟ یه تاریخ بیارید که بگن پیامبر را تو خانه عایشه دفن کردن، دیگه از فرداش عایشه رفت یه خونه دیگری گرفت. چنین چیزی دارید؟ خب همونجا طبق نقل اهل سنت همونجا زندگی میکرد، آیا نماز نمیخوند اونجا؟ یا میرفت یه جای دیگه نماز میخوند؟ چه کار میکرد؟ اینو بیارید. نکته دوم، اگر نماز عند القبر اشکال داره، خب مسجد که قبل از رحلت پیامبر ساخته شده بود، چرا مسلمونا بیان پیامبر را در اونجا کنار مسجد دفن کنن که نماز تمام مسلمانان در مسجد النبی کنار قبر قرار بگیره؟ اگر نماز در نزدیکی قبر اشکال داره، باید پیامبر رو یه جای دورتر دفن کنن که نماز مسلمان‌ها صلات عند القبر نشود. چرا اونجا دفن کنن؟ چرا خلیفه اول و دوم را اونجا دفن کنن که نماز همه مسلمان‌ها بشه نماز عند القبر؟ علاوه بر این، اگر چنین اشکالی وجود داشت، آیا این مسئله را که نماز در کنار قبر اشکال داره، آیا پیامبر به دخترش فاطمه زهرا یاد نداده بود؟ در همان حدیثی که اشاره کردیم، آقای حاکم نیشابوری در المستدرک جلد سوم نقل می کند، حدیث 4319 در همون جا داره که فاطمه زهرا می رفتن هر هفته زیارت قبر عموشان حمزت ابن عبدالمطلب و تسلی عنده و تبکی، اونجا نماز می خوندن. اگر اشکال داشت فاطمه زهرا اونجا نماز نمیخوندن، یا باید بگید باز پیامبر حکم الله را به دخترشون یاد نداده بودن، یا اینه که با این که پیامبر گفته بودن نماز اشکال داره عند القبر، اما فاطمه زهرا خلاف دستور پیامبر پدر بزرگوارشون عمل کردن؟ کدومشو میتونید بگید؟ موضعتون رو مشخص کنید، شما وهابیا که این حرفا رو میزنید. خب این هم دلیل دیگری بر این که نماز اشکال، اصلا نماز از صلات و قربان و کل تقیه، نماز وسیله تقرب هر آدم با تقوی است به سوی خداوند متعال. بعضی از مکانها اجر و ثواب بیشتری داره، بعضی جاها کمتر، اما این که حضرت فرموده باشن کنار قبر نماز خواندن حرام است و باطل است، هرگز. حتی اون جاهایی که نهی شده گفتن نهی در عبادات، هم نهی اونجا به معنای قلت ثوابه، میگن اینجا نماز نخون، چون اونجا نماز بخونی ثوابش بیشتره، اینجا اونجا نماز بخون، اینجا نخون، به این معنا، نه اینکه یک چنین کاری حرامه.
بله، همین الان هم جناب استاد، حالا در مسجد النبی دعب و شیوه همینه دیگه، اونجا نماز میخونن، مسجد بله. هست،
اگر اینجور باشه اونجا چرا نماز میخونن؟ بعد بگن آقا اینجا کنار قبر پیامبره، کنار قبر خلیفه اول دومه، حداقل 10-20 متر فاصله قرار بدن، بگن اینجاها که نماز اندل قبر اشکال داره، نباید اونجا نماز بخونن.
بسیار خوب عزیزان، میان برنامه ای داشته باشیم، بعد هم انشالله در پایان برنامه که بخش پایانیش هست بتونیم چند تا سوال دیگری در این فضای زیارت مطرح بکنیم و باعث تنویر و روشن شدن مسائل هرچی بیشتر بشه و به هر حال بیشتر بتونیم از فضای علمی مباحث بهره مند بشیم. در خدمتون هستیم، با برنامه خودتون همراه باشید.
گشته ام عاشق و مبتلای تو، توی امام عشق و تو داده ای به خون بها، به ذات لایزال حق آمده خون بهای تو. یحسن دست به دست میبرد دشت محبت مرا، عنایتی که روز و شب گریه کنم عاشقان بابد تربت با صفای تو، کعبه ز دور میبرد سجده به کربلای تو. بیشتر از ولادتم بوده به تو ارادتم، قلب و نگشته گشته از عاشق و مبتلای تو. توی امام عشقا تو داده ای به خون بها، ذات لایزال حق آمد خون بهای تو. دست به دست میبرم عشق محبت مرا، عنایتی که روز و شب گریه کنم برای تو. قبله ی عاشقان بود تربت با صفای تو.
در خدمتون هستیم، این فرصت مختصر و اجمالی که داریم انشالله بتونیم باز مباحثی رو با طرح سوالاتی مطرح بشه و در خدمتون باشیم که در مورد به ویژه زیارت و سفر و امثال اون مبانی و مسائل رو به ما بیشتر توضیح بده. یه سوالی رو از استاد عزیزمون بپرسیم. کلن استاد، وقتی بار سفر میبندیم برای زیارت ها، خود حتی زیارت خانه کعبه گرفته و بعد هم زیارت قبر پیامبر، خود زیارت امام حسین علیه السلام، خاندان اهل بیت علیهم السلام، این در مجموع میخوام به حکمش اشاره‌ای بفرمایید.
ببینید مسئله زیارت قبور اولا سیره پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بوده که از نظر عموم مسلمانان سنت پیامبر، یعنی قول پیامبر و فعل پیامبر و تقریر پیامبر. خود پیامبر مکرر در مکرر زیارت اهل قبور می رفتن، بقیع می رفتن زیارت اهل قبور رو بر می کشتن. اگر کار بدی باشه که پیامبر نعوذ بالله کار خلاف شرع انجام نمی دن. بلکه ما دستور داریم که لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، به پیامبر باید اقتدا کنیم. پیامبر زیارت اهل قبور می رفتن، ما هم باید بریم. و همین که دستور می دهن که در زیارت اهل قبور این مطالب را بگید، یعنی اصلش کار خوبیه. حالا دارن علاوه بر این که اصل زیارت قبور درسته، میگن شما اونجا که رفتید این عبارات را هم بگویید. یعنی اصل موضوع کاملا مسلمه که امری بسیار خوب دارای ثواب و اجر و حضرت هم مشخص کردن در زیارت اهل قبور این مطالب رو بیان کنید. حکمش از نظر کل مسلمانان مذاهب اربعه اینه که زیارت اهل قبور مستحبه، بر اساس همون روایتی هم که نقل کردن حضرت فرمودن که فزوروها فانها تذکرکم الاخره، به زیارت اهل قبور برید. چرا؟ چون شما را به یاد آخرت و جهان بعد از این جهان می اندازد. عقل انسانم کاملا می فهمه این مطلب را که انسانهایی که تا تو این دنیا دلبستگی های فراوانی به این دنیا و مظاهر فریبنده این دنیا پیدا کرده اند، وقتی که برن چشمشون بیفته این افراد فراوانی که اینا همه روی این کره زمین زندگی می کردن، چقدر دنبال اموال بودن، زندگی مرفه داشتن، بعضی از اینها ریاست قدرت همه رو از دست دادن، این سبب میشه که عدم ثبات دنیا را بیشتر توجه کنند، دلبستگی به دنیا که حب دنیا رأس و کل خطیئه، این حب دنیا که سرمنشأ هر گناهیست از دلشون بیرون بره. این کار بسیار مهمیست، از عوامل مهم سازندگی و جدا کردن انسانها از دنیا و مظاهر فریبنده دنیاست.
بله، یه نکته رو که وهابی ها روش مانو میدن اینه که این رفتنها انسانها رو قبر پرست میکنه. البته برای خود من هنوز روشن نشده که این چه قبر پرستیه که آجاقا بیش از چند 20 میلیون جمعیت میان، چقدر به هم مهربان، علاقه من، اهل وفا، ایثار، حتی به موقع میرسن هر جای نمازاشونو میخونن، مدتی که برمیگردن مدتهای زیادی اون آثار معنوی از چهره اینها از رفتارشون ساطع هست. آخه این اصلا قابل جمع نیست.
ببینید عرض کنم که وهابیا که حرف میزنن به مصداق آن که گفت میگویم و معناز خدا میطلبم، لفظ میگویم و معناز خدا می، یک چیزی همینطور به زبانشون میگن خودشونم نمیفهمن چی میگن، اصلا پرستش و معناشو نمیفهمن. اگر زیارت اهل قبور پرستش باشه پیامبر خدا به زیارت اهل قبور رفتن، پس باید بگن پیامبرم نعوذ بالله قبر پرستی کرده. علما همه مسلمانان زیارت حرم پیامبر رفتند و میروند و زیارت اهل قبور میرن، آیا زیارت اهل قبور قبر پرستی است؟ باید بگی همه مسلمانان و شخص پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم معاذ الله همه قبر پرست بوده. اگر نماز خواندن اونجا اشکال داره، همه مسلمونا دارن کنار حرم پیامبر نماز میخونن، همونطور که فرمودی در مسجد الحرام همه نماز نمیخونن، مگر داخل حجر اسماعیل نماز نمیخونن؟ اونجا قبر جناب اسماعیل هست، قبر هاجر است و طبق برخی روایات 70 پیامبر اونجا دفن شده. آیا اینا که اونجا نماز میخونن نامشن قبر پرست؟ پس همه مسلمان ها قبر پرستن و این هم هم دستور داده شده اونجا نماز بخوانید، یعنی دستور قبر پرستی داده شده. آیا دعا کردن در اونجا اشکال داره؟ اگر دعا کردن در قبرستان اشکال داشته باشه که بعضی از وهابی ها گاهی بطرح می کنن، چرا خود پیامبر دستور بدهن که شما رفتید قبرستان این دعا را بخوانید؟ اینا خودش دعاست. السلام علیکم دار قوم مؤمنین، خود سلام دعاست، طلب سلامتی است برای افراد. السلام علیکم یرحم الله المستقدمین منا و منکم، خود این جمله خدا رحمت کند گذشتگان و آیندگان ما و شما را. در صحیح مسلمه که پیامبر در ضمن اون دعایی که دستور فرمودن در اهل قبور برید این جمله است، خودش دعاست، خدا رحمت کند گذشتگان و آیندگان را. آیا دعای عند القبر، آیا این پرستش قبر محسوب میشه؟ آیا گریه کردن اونجا قبر پرستی محسوب میشه؟ باید بگیم معاذ الله حضرت فاطمه الزهرا که میرفتن کنار قبر حضرت حمزه میرفتند و گریه میکردند، باید بگی آقا معاذ الله اینها غیر خدا را اون حضرت پرستیده اند. اول باید بفهمن پرستش یعنی چه. پرستش یعنی آن نوع تواضع و کوچکی و کرنش در برابر کسی که او را خدا میداند. تواضع در برابر دیگری از باب این که او را اله و خدا می داند، این میشه چی؟ پرستش. اما هر احترام و هر تواضع و هر کوچکی در برابر دیگران که پرستش حساب نمیشه، چه زنده چه مرده. تواضع خداوند دستور فرموده هر فرزندی در مقابل پدر و مادر تواضع کند، آیا تواضع پرستش است؟ وخفز لهما جناح الذل من الرحمه. به پیامبر می فرماید در برابر مؤمنینی که از تو پیروی می کنند تواضع کن. اگر مسلمان ها تواضع میکنند، تواضع پرستش نیست. اگر در و دیوار را میبوسند، بوسیدن هم قبر پرستی نیست. و الا اگر قرار باشه هر کس چیزی را میبوسد او را میپرستد، اگر کسی دست پدر یا مادر را بوسید او را پرستش کرده، اگر فرزندش را بوسید او را پرستش کرده. هیچ مسلمان عاقلی چنین حرفی نمیزنه غیر از وهابیا. حرفهای کاملا خلاف عقل میگن. پرستش نه بوسیدن پرستش است، نه احترام پرستش است، نه دعا کردن اونجا پرستش است، نه نماز خوندن اونجا پرستش است، نه گریه کردن پرستش است، نه تبرک جستن پرستش است. اینا همه سیره عموم مسلمانان از شیعه و سنی بوده. کدام یک از اینا پرستش است که بعد بگویند قبر پرستی و قبوری بودن و این الفاظی که وهابی از خودشون در آورده؟
بله، و به کار میبرن. بسیار خوب جناب استاد، ما در خدمت جناب آقای قاسمی هم اگر بتونیم باشیم از زاهدان، خیلی خوبه صدای ایشون رو بشنویم، سوالی که دارن مطرح کنن. انشالله البته چون وقت زیادی هم نداریم، اگر به اختصار باشه که خیلی بهتره و ممنون این عزیز میشیم. جناب آقای قاسمی در خدمتیم.
سلام و رحمت و برکات خدا بر حضرت عالی.
علیکم السلام. در خدمتیم
جناب استاد عزیز.
و علیکم السلام و رحمت الله.
در خدمتیم جناب آقای قاسمی، سلام باشید.
به بینندگان و شنوندگان عزیز و عزیزان پشت صحنه، شب زیباتون بخیر و شاد و سلامت باشید.
ممنونیم، شما هم سالم باشید. در خدمتیم.
خدا فرموده است که دو گروه مرتد هستند، به اینا بهش نمیرن.
بله.
یک کسانی که عشق و حب به غیر خدا دارن.
بله.
میفرماید که اینا مثل عنکبوت هستن که عشق به لونه عنکبوت بستن. شما میدونید که غیر خدا همه غیر خدا هستن.
بله.
پیامبر، پیغمبر داره، امام تا آخر. بعد میفرماید اینا نمک نشناس هستن.
بله.
چون میگه ما قدر الله حق قدیم، اینا قدر خدا رو میگه نفهمیدن. میگن هم خود ضعیف هستی، ضعف و طالب و برمطلوب، هم اون کسی که شما بهش عشق ورزیدی. چرا میگه بینا عشق میورزی؟ در حالی که ان الله لذیذ عزیز، خدا میگه لذیذ عزیز من هستم. البته میگه عشق دنیا اشکال نداره، زین للناس و شباب من النساء البنین، میگه خانم تو دوست داشته باش، بچه تو دوست داشته باش، اینو ببوس، اینا مال دوست داشته باش، ماشین تو دوست داشته، اینا چیزای دنیای اشکال نداره. ولی اگر میخوای عشق بینا داشته باشی، اینا برات کاری بکنن، شما میگه ظالم هم هستی. چون خدا میگه الذین آمنوا اشد حبا لله، کسانی که با ایمان هستن هرچ عشق دارن فقط برای خداست. و میگه لو یر الذین ظلموا، فاضی شما میگه ای کاش این افراد ظالم میدونستن که وقتی عذاب براشون میاد فقط خدا قوی هستش، تمام قوت مال خداست و خداش بدترین شیخ اینا رو عذاب میده. و میگه اون زمانی که میگن عشق به غیر خدا مثلا داشته باش، عشق به حسین علی زهرا برعکس به قاد اینایی که رفتن داشته باشید، میگه اینا از اینا بیزاری میجن. استبر الذین تبو من الذین تبو بر ابل عذاب، عذاب اونجا میبینن.
شما قاسمی عذر میخوام، عذر میخوام. بله، چون
بله اتفاق خوشم میاد تو بله. سوال میکنه بفرما.
بله، این مختصر باشه چون طرح سوال خودش یه هنره، خودت میدونی دیگه.
بله بله بله.
بله، شما مثلا الان سوالتون این بود، فکر کنم که فقط باید به خدا عشق ورزید، غیر اون مشکل داره.
خدا من نمیگم خدا میفرماد که عشق فقط به خدا، ما عشق به زن و بچه و اینا چیزا دنیا هست لازمه. شما خدا رو بسند هم دوست داشته باشه.
بسیار خوب.
میگه زوین الله. بعد میفرماد که خدا میفرماد اینا که عشق بینا دارن به این خاطر میخوان از اینا با من اسباب استفاده بکنن.
بله.
بعد میخواد میگه و تقدر تقدم الاسباب رو.
یعنی اونا یه اسبابی هستن که ما از طریق اونا به خدا میتونیم عشق ببرزیم.
آره. میگه شما
خیلی خوب.
عشق داشته باشید که از طریق به خدا بریم. میگه نه اینا
بله بله. روشن شد مطلب. بله. حالا اگر اجازه در خدمتی ما اگه میخواید.
بله. تمام شد. صحبت ما
بعد. اگر بله. اگر سوال دیگری هم دارید کوتاه، فقط سوال رو مطرح کنید.
خیلی کوتاه.
عالی بله. میشه بله. چون وقتی نداریم.
خدا میفهمه اینا عشق به غیر خدا دارن. اینا بهش.
آره اون روشن شد دیگه. بسیار ممنون. چون خیلی سوال هست که خدمت آقا باشیم. دیگه اگر اجازه بدید از شما هم خداحافظی بکنیم و استاد جواب رو الان انشالله خدمتون مطرح خواهند کرد. بسیار ممنون جناب قاسمی. بزرگواری فرمودید، با برنامه خودتون تماس گرفتید، باز هم انشالله با کمال میل پذیرای شما هستیم و در خدمتتون خواهیم بود. جناب استاد، مطلب مهمی است دیگه، عشق به غیر خدا، منتها ایشون استثناءاتی رو گفتن که مثل زن و بچه و اینها، اینا مشکلی نداره. در خدمتیم.
ببینید، ضمن تقدیر و تشکر از جناب آقای قاسمی که مطلبشون را بیان فرمودن و آیاتی از قرآن کریم را ذکر کردن، من در رابطه با این آیات و این بحث باید توضیحی را عرض کنم که محبت دو گونه است. محبت غیر خداوند متعال یه موقع محبتی است که به دستور خداوند است. لازمه محبت خداوند متعال محبت به فرستادگان خداست، محبت به پیامبران الهی، اولیاء الهی، اینها دستور خود خداوند متعاله. اگر اونها را دوست نداشته باشه مشکل داره. خب خداوند متعال در قرآن کریم فرموده، سوره مبارکه مجادله آیه آخر سوره مجادله می‌فرماید: قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربصوا حتی یأتی الله بأمره. هشت عنوان را خداوند در این آیه مبارکه ذکر می کند. بگو ای پیامبر، اگر پدرانتون، پسرانتون، برادرانتون، همسرانتون، عرض کنم که اموالی که به دست آوردید، خونه هایی که دارید، تجارتی که دارید، اموالتون، هر یک از اینها، اگر علاقه شما به اونها، اگر اینها احب الیکم من الله و رسوله، اگر اینها را از خدا بیشتر دوست دارید، اگر اینها را از رسول خدا بیشتر دوست دارید، اگر اینها را از جهاد فی سبیل الله بیشتر دوست دارید، منتظر عذاب خدا باشید. اینجا بعد از محبت خدا، محبت به پیامبر را خود خداوند قرار داده. همونطور که باید خدا را از همه چیز بیشتر دوست داشته باشید، رسول خدا را بعد از خدا باید از همه چیز بیشتر دوست داشته باشید. خب محبت رسول خدا لازمه محبت خداست، نه اینکه خیال کنیم غیر خدا یعنی پیغمبر هم نباید دوست داشته باشیم، اهل بیت پیغمبر رو هم نباید دوست داشته باشیم. نه، اینها لازمه محبت خداوند متعال است. آیه دیگر فرمود قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى. دستور خداوند است. به پیامبر می‌فرماید پیامبر بگو به مردم که من از شما مزدی نمی‌خواهم الا دوستی در رابطه با اقربائم. این قربا چیه؟ البته اعمال نیک هم جزء مقربات است، اما در اینجا بالخصوص حدیث داریم، محدثان اهل سنت از جمله آقای سیوطی در تفسیر در المنصور در ذیل این آیه نقل می کند و همچنین آقای سیوطی در کتاب احیاء المیت به فضائل اهل البیت که 63 حدیث در باب اهل بیت علیهم السلام داره، از جمله این حدیث رو نقل می کند. وقتی که این آیه نازل شد، پیامبر بگو من از شما مزدی برای رسالت خودم و زحماتی که برای هدایت شما کشیدم نمی خواهم الا المودت فی القربا. حدیث نقل میکنه از پیامبر پرسیدن من ها اولئ الذین وجبت علینا مودتهم، کیا هستن اون کسانی که مودتشون بر ما واجب شده که خداوند فرموده قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. قال، حضرت پاسخ دادن علی و فاطمه و ولداهما. علی علیه السلام، فاطمه زهرا سلام الله علیها و دو فرزندشون حسن و حسین علیه السلام. خب محبت به این بزرگواران لازمه محبت خداوند. اون محبتی که مذمت شده، اون محبتی است که برخلاف جهت خدایی باشه، محبت به چیزهایی که خلاف امر خداست. حتی امور دنیاوی هم که ایشون گفتن خداوند نمیگه اینا رو محبت نداشته باشید، میگه اینها نباید محبت به اینها بیش از محبت به خدا باشه، نباید محبت به اینها بیش از محبت به پیامبر باشه، بیش از محبت به جهاد و تلاش در راه خدا باشه. اگر محبت به این مظاهر دنیوی بیش از محبت به خدا و رسول باشه، آماده عذاب الهی باشید. فتربصوا حتی یأتی الله بأمره. اما اگر کسی مال رو دوست داره اما خدا را، پیغمبر را بیشتر دوست داره، لذا وقتی که تعارض و تزاحم ایجاد بشه، یا باید خدا را، حکم خدا را بگیرد یا مال دنیا را، موقعی که خدا و رسول را بیشتر دوست داره طرف خدا را میگیره، از مال دنیا و امور دنیوی میگذرد به خاطر خدا، همچنان که امام حسین علیه السلام از تمام دنیا به خاطر خدا گذشت، از عزیزانش به خاطر خدا گذشت. اما اگر محبت به زن و فرزند و ثروت و این گونه چیزها بیش از محبت به خدا و دین خدا و رسول خدا باشه، اون موقع وقتی که مشکلی پیش آمد دنیا را میگیرد، حکم خدا را زیر پا میگذارد، اینه که باید منتظر عذاب خداوند باش.
جناب استاد، همین محبتی که به زن و فرزند و زندگی در حد طبیعیش،
بله،
که مانع محبت خدا نباشه، خداوند متعال به ما توصیه فرمودن، مثلا ثوابی که انسان به همسرش، به عیالش، خدمتگزاریایی که میکنه، اینایی که افراد معمولی هم دور بر ما هستن، چون برای خدا این محبت ها ثواب داره و باعث، آقای قاسمی هم اشاره کرد که باعث تعالی ما هم میشه.
بله.
حالا چطور اینجوریه محبت به اولیای خدا، به اهل بیت علیهم السلام که سر، یعنی راهنمایی و هدایت دنیا و آخرت ما دست ایناست، اون نتونه مثلا باعث سعادت،
بله،
ما بشه؟
ببینید، اصلا قرآن کریم هم میفرماید که در آیه دیگه میفرماید که بگو من از شما مزدی نمیخواهم الا من شاء ان یتخذ الی ربه سبیلا، مگر از کسی که میخواهد راهی به سوی خدا داشته باشه. یک جا میگه مزدی نمیخواهم الا المودت فی القربا، یک جا میگه مزد نمیخواهم الا از کسی که میخواد راهی به سوی خدا باز کند. یعنی مودت قربا و اهل بیت راه به سوی خداست، راهی به سوی خدا. با محبت به اهل بیت پیامبر انسان به خدا نزدیک میشه، چون دستور الهی است. و باز حدیث داریم، برادران اهل سنت هم دارن، که فرمود احبو اهل بیتی، اهل بیت مرا دوست بدارید به خاطر من، در سنن ترمذی کتاب المناقب داره. خدا را دوست بدارید، پیامبر را به خاطر خدا، اهل بیت پیغمبر را به خاطر پیامبر دوست بدارید. اصولا لازمه محبت به یک فرد محبت به نزدیکان و افراد مورد علاقه اوست. این هم دستور داریم که از تودد الی الناس نصف العقل، با مردم هم مهر ورزی کنید، مردم رو دوست داشته باشید. محبت بچه ها دستور داریم، اینها همه محبت هایی که به دستور الهی جزء محبت خداوند حساب میشه و هیچ مشکلی هم نداره.
بله. استاد عزیز، ما چون 2 دقیقه فرصت داریم، میخوام اینو واگذار به حضرت عالی بکنم، بهره‌مند بشیم. اگر نکته،
بله، عرض کنم که در پایان این نکته رو هم من در این 2 دقیقه عرض کنم. بعضی ها اومدن، آقا سفرها زیارت اشکال نداره، کسی تو شهر هست زیارت پیغمبر بره اشکال نداره، اما سفر برای زیارت اشکال داره. یه حرف بیجایی است که علمای اهل سنت هم رد کردن، یه برداشت غلطی از فرمایش پیامبر آمدن داشتن وهابیا، که میگن پیغمبر فرموده سفر فقط باید برای 3 جا باشه. لا تشد الرحال الا الی 3 مساجد. چگونه ممکنه که پیامبر از یک جهت بفرماید بیاید زیارت من، به همه مسلمان ها خطاب کنه زیارت قبر من بیاید بعد از من، هر کس حج بیاید و زیارت قبر من نیاید به من جفا کرده. مقدمه او اینه که مسافرت کنن، بعد بگه آقا حق سفر ندارید. مثل این که به کسی گفتیم، شاید قبلا هم عرض کرده باشیم، به کسی بگن آقا باید بیاید طبقه 3 این ساختمان، بعد بگن حق استفاده از آسانسور و پلکان و هیچی هم نداری. اصل کار لازم، مقدمهش حرام. این کار را هیچ آدم عاقلی این چنین حرف نمیزند که به پیامبر نسبت بدن. اگر پیامبر چنین چیزی فرموده، مقصود اینه که اون مساجدی که ارزش داره به خاطر عبادت در اون مساجد مسافرت بشه، فقط این سه مسجده. علمای اهل سنت هم همینو گفتن، شارحین صحیح بخاری هم همین مطلب گفتن، آقای ابن حجر عسقلانی، آقای قسطلانی، دیگران همه تصدیق کردن مراد از حدیث اینه. اون برداشت وهابیا که هر سفری ممنوع، اگر اینجوری باشه سفرهای تفریحی هم ممنوع میشه، سفرهای آموزشی هم ممنوع میشه، سفرهای تجارتی هم ممنوع میشه، هیچ عاقل مسلمانی چنین حرفی را نمیپذیره.
خیلی ممنون جناب استاد، بهره‌مند شدیم، استفاده کردیم. ممنون هستیم از همراهی شما عزیزان و بزرگواران که همراه برنامه بودید. باز هم دعا فرمایید خدمتتون باشیم، بیشتر عرض ادبی داشته باشیم، انجام وظیفه‌ای داشته باشیم و همه این توفیقات رو خداوند منان و متعال موهبت بکنن، به ما عطا بکنند و این برنامه استمرار داشته باشه برای خدمتگزاری هرچه بیشتر و حد اکثری. تا برنامه دیگر که با دعای خیرتون خدمتون برسیم، شما عزیزان رو به خدای منان میسپاریم و با شما خداحافظی میکنیم. خدایا رو نگهدارتون باد. اللهم صل على